بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث معجزات رسول اکرم بودیم، مسئله معراج رو به صورتی مفصل‌تر از معجزات دیگر بیان کردیم. دلیلش هم این است که مسئله معراج یک مسئله عقیدتی است و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین فرمودند اگر کسی معراج رو قبول نداشته باشه شیعه است، شیعه نیست. و به طور کلی اعتقاد به معراج یکی از ضروریات دینه، ضروری دین رو نمیشه انکار کرد. لذا این فرق میکنه با مثلا معجزه رسول اکرم که فرمودند مثلا اون درخت از جاش حرکت بکنه، یا با بهائم صحبت کردن. اینا رو اعتقاد داشتی داشتی نداشتی خیلی اهمیت نداره، یعنی با مبانی دینی بازی نکردی. اما مسئله معراج یه همچه خصوصیتی داره، لذا ما سعی کردیم قدری مفصل تر صحبت بکنیم که بحثش تمام شد. معجزه دیگری که باز از اهمیت بالایی برخورداره بحث شق القمره. در مسئله شق القمر میگن به این که این معجزه به دست رسول اکرم واقع شد در شهر مکه. یه عده‌ای از مردم مدینه در همون اعصاری که اوایل اسلام بود راه افتادن آمدن مدینه، آمدن مکه خدمت رسول اکرم، ببینن بابا این راست میگه یا راست نمیگه. اینا حقیقت جو بودن، دنبال حقیقت بودن. آمدن مدینه مکه خدمت پیغمبر. خب شهر کوچیکه، کسی وارد بشه زیر ذره‌بینه، خصوصا که حالا کسی هم ادعایی داره، ادعای نبوت داره، همه راه‌های ورودی و خروجی کنترل شده است. اینا آمدن تو، مشرکین مکه اطلاع پیدا کردن که دلیل اینا تجارت نیست، اینا اومدن با رسول الله ملاقات بکنن. بالاخره جلوی ملاقات رو هم که نمیتونن بگیرن. آمدن یه شبهه ایجاد کردن برای این مردمی که آمدن از پیغمبر و احوالاتش سوال کنن. گفتن ببینید این آدمی که اینجا هست ادعای نبوت داره، این ساحره، حواستون جمع کنی، خلاصه سحرتون نکنه، جادوتون نکنه. گفتن نه، ما از شماها زرنگ تریم. آمدن پیش پیغمبر، گفتن حرف حسابت پیغمبر و معجزه هرچی شما بخواید. اونا پیش خودشون فکر کردن که ما یه معجزه‌ای رو از ایشان بخواهیم که در واقع مورد تهمت واقع نشه. سحر در مسائل زمینی اتفاق میفته، در مسائل آسمانی که دیگه کسی تو جادو بکنه که. اینا میفهمیدن که جادوگری خلاصه یه حدی داره، هر چقدر هم که بزرگ باشه نسبت به نیروهای زمینی میتونه این کارو بکنه، نسبت به اجرام آسمانی که نمیتواند این کارو بکنه. لذا به پیغمبر گفتن که آقا این ماه رو از وسط دو نیمش کن. این که اینا این درخواست رو کردن دلیلش این بود که عقیدهشون این بود اگر این آقا جادوگر است، اگر این آقا ساحر است، سحر و جادو نسبت به مسائل زمینی است نه نسبت به مسائل آسمانی. بنابراین درخواست کردن و پیغمبر هم مسئله رو انجام داد. ادعای تاریخ وقوع شق القمر رو در سال هشتم بعثت می دانند، یعنی قبل از مسئله معراج. ولی مسئله معراج از اون تیپ معجزاتی است که استناد قرآنی دارد، یعنی آیه برش قائم است. سوره مبارکه قمر آیه اول، اقتربت الساعه و انشق القمر، قیامت نزدیک شد و ماه شکافته شد، یعنی وسط دونب شد. این آیه و انشق القمر اشاره دارد به اعتراف بزرگان اهل تفسیر به مسئله معجزه شق القمر. اما از بین مفسرین اهل تسنن، دانشمند و مفسر و فیلسوف و کلامی بزرگ اهل تسنن، امام المشککین جناب آقای فخر رازی در کتاب تفسیر کبیرش زید همین آیه این مطلب رو بیان میکنه. عموم مفسران معتقدن که مراد از آیه انشق القمر که ماه شکافته گردید همان معجزه شق القمر است و روایات صحیحی نیز بر این معنا دلالت دارد. امکان عقلی این موضوع نیست، جای تردید نیست، یعنی بخواد بگه این مسئله شق القمر محال نیست، امکان پذیره، چون فیلسوفه، چون مبانی فلسفی داره، اولین چیزی که به ذهنش برسه این است که این چیزی که اتفاق افتاده محال عقلی نباشه. این اولین چیزی که اصلا به ذهنش تبادر میکنه، لذا بررسی میکنه، میگه از نظر عقلی هم وقوعش از نظر ما دچار خدشه نیست و از طرفی پیامبر صادق و راستگو خبر از آن داده است، بنابراین با توجه به امکان عقلی آن باید اون رو پذیرفت. این نظر فخر رازی است که از طرف اکثریت غریب به اتفاق مفسرین اهل تسنن تا عصر خودش این عقیده رو بیان میکنه. اما از نظر مفسرین عالی مقام شیعی، جناب تبرسی صاحب کتاب مجمع البیان، ایشان اینطور می‌فرمایند: مفسرین این آیه را مربوط به معجزه شق القمر می‌دانند، یعنی مفسرین شیعی. فقط 3 نفر از قدما با این مطلب مخالفت کردند. 3 نفر را به عنوان مخالف در طایفه شیعه با این مطلب می‌دانند، بقیه همه موافق این مطلب هستند که انشق القمر دلالت بر آیه و معجزه در واقع شق القمر داره. با تمام این اعترافاتی که هم دانشمندان اهل تسنن و هم دانشمندان شیعی کردن، ادعی قائلن به این که بحث انشق القمر بحث معجزه نیست. میگن که در صدر آیه آمده اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شد. شما میدانید نزدیکی قیامت یه علائمی داره. قبل از اینکه قیامت واقع بشه، قیامت میشه، تمام نظام هستی به هم میخوره. به این به هم خوردن ها میگن اشارات، اشارات الساعه، یعنی نشانه های وقوع قیامت. از جمله از شمس و کورت، خورشید به هم می‌ریزه و نجومون کدرت، ستاره ها تیره میشن، که در سوره مبارکه کورت این مطالب بیان شده. اینا رو بشه که اشراط و ساعه. بنابراین قیامت نزدیک است و انشق القمر، ماه دونیمه شد، یکی از اشارات الساعه است، یعنی یکی از علائم وقوع مسئله قیامته. اینا این حرف رو میزنن و ربطی میگن به مسئله معجزه شق القمر نداره. اما این گفتار با آیه دوم سوره مبارکه قمر در تعارضه. چرا؟ اینا میگن من شق القمر از اشراط الساعه است، از مقدمات قیامت، ربطی به معجزه نداره. آیه بعدی میفرماد که ونشق القمر، ماه شکافته شد، و ان یروا آیتن یعرضوا، و مردم هر وقت یه آیه ای، یه نشانه ای، یه معجزه ای رو میدیدن اعراض میکردن، و یقولوا سحر مستمر، میگفتن این یه جادوگری است، منتها جادوی با قدرتیه هست، اما خداوکیلی خیلی دیگه قدرتمنده. و وقتی داره میگه این جادوگریه، این که دیگه بحث اشراط نیستش که، این بحث معجزه رسول اکرمه که آیه و بینه و نشانه صدق ادعای رسول اکرم رو میدیدن. او هم بلکن بابا این معجزه حواس دست نگاه نکن. حالا تو بحث قرآن که یکی از معجزات رسول اکرمه، خیلی اینا بد با پیغمبر تا میکردن، خیلی بد. به بعضی از مردم میگفتن اگه بخوای بری پیش فلانی، چون محفل قرآنی داره، تو گوشاتون پنبه بذارید که نشنوید چی میگه، اگه بشنوی یک سحاریه که تو رو میاری طرف با خودش میبره. خیلی بد با پیغمبر تا میکردن. بنابراین به قرینه این آیه که میفرماید که هر وقت یکی از آیات و معجزات رو میدیدن اعراض میکردن، پشتشون رو میکردن و میگفتن این یک سحر و جادوگریه، مشخص میشود که سیاق آیه و ظاهر آیه دلالت بر چی میکنند. ولی این مسئله معجزه است. میگفتن سحر است و نمیپذیرفتن. تو احادیث هم هست، وقتی شق القمر رو دیدن یه عده آمدن گفتن که ما فقط در یه صورت اینو میپذیریم که این معجزه است، و اون صورت این است که مردمی که از یمن وارد مکه میشن بگن ما این همچی واقعه ای رو دیدیم، ما داشتیم شب میومدیم دیدیم ماه دونست شد. اگر اومدن گفتن ما میپذیریم، مخلصتون هم هستیم. آمدن مردم یمن وارد شهر مکه شدن، بعد ازش سوال شد که شما یه همچی قضیه ای رو دیدید یا ندیدید، گفتن آره خیلی هم برامو عجیب بود، ما به دو نصف تقسیم شده بود. پیغمبر فهمید که خب اینا دیدن دیگه، شما وعده کردید، ما نه نمیپذیریم. آره دیدن که دیدن، ما نمیپذیریم. لجاجت این تتمه در واقع توضیحی برای اونه که یقول و سحر مستمر. بنابراین ظاهری رو که اون دیگران برداشت کرده بودن، اون مطلبی رو که اون دیگران برداشت کرده بودن با ظاهر آیه بعدی سازگار نیست. اما مسئله شق القمر در منابع حدیثی روایات متعددی داره، تعداد روایات به حد شهرت روایی است. مراحل حجیت روایت تواتره، بعد از اون شهرت روایی است. در علم اصول میگن اگر در یک موضوعی روایات به حد تواتر باشد یا به حد شهرت روایی باشد، از نظر ما قابل قبول، قابل استناده. روایاتی که در باب شق القمر آمده مشهور روایی است، یعنی قابل حجیت است و قابل استناد. در منابع اهل تسنن راویان مثل انس ابن مالک، عبدالله ابن عباس، اینا افرادی هستند که خیلی گردن گرفتن. او وقت کی از اینا نقل کرده؟ یا آدمی که اهل تسنن میگن کتاب او تالی تلو قرآنه، بخاری در صحیح خودش، بخاری در صحیح خودش حدیث شق القمر رو از انس ابن مالک راوی که پیغمبر نقل بکنه و عبدالله ابن عباس. نفر دوم از منابع اهل تسنن احمد ابن حنبل در کتاب مسند خودش از ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود نقل میکنه. او هم مورد توافق فریقین است و انسان بزرگواری است. یکی دیگه از راویان شخصیتی است به نام حذیفه ابن یمان، میگن این بابا سیوطی در تفسیر خودش دارالمنصور این مطلب رو نقل میکنه. میگه حذیفه ابن یمان که از روات از پیغمبر نقل میکنه، در مسجد مدائن آمده بود در جمع کثیری که اون عده عصر پیغمبر رو درک کردن، یعنی بودن در عصر پیغمبر، جریان شق القمر رو داشت براشون نقل میکرد. این نقل میکرد، اونها تأیید میکردن و تکذیب نمیکردن. عدم تکذیب کسانی که عصر پیغمبر رو درک کردن دلالت میکند برای اینکه این مسئله معجزه اتفاق افتاده، هم که اعتراض نمیکنن. و الا خب بهش میگم اون دلیوری ها چی داری واسه خودت میگی؟ خب ما هم بودیم دیگه، تو دیدی ما ندیدیم. همین که اعتراض نمیکنن نشان دهنده این مطلب است که این واقعه اتفاق افتاده. اما در منابع حدیثی شیعه، کتاب شریف بهار الانوار باب معجزات سماوی، احادیث متعددی رو مطرح کرده. باید به اونجا رجوع بکنیم و استفاده ها ببریم از باب روایات. بنابراین روایات هم شهرت روایی رو مطرح میکنن و قابل استناد است و حجیت. با همین این حرفا دو تا اشکال به مسئله معراج وارده، ببخشید به مسئله شق القمر رو مطرح میکنن، اما این اشکالات وارد نیست، مطرح شده اما وارد نیست. اشکالات چیه؟ یکیش میگن آقا از نظر علمی امکان ندارد یک کره به اون عظمت با یه نیروی مرموز وحیانی و الهی به دو قسمت تقسیم میشه. به نظر نمیرسه که امکان وقوعی داشته باشد. این اولین اشکالی است که مطرح میکنن. این اشکال چجوری پاسخ میدن؟ این اشکال رو به این نحو پاسخ میدن که دانشمندان فلکی و اخترشناس میگن کرارن ما، یعنی به طور زیاد، مسئله انشقاق و انفجار در اجرام سماوی اتفاق افتاده، قطعات آسمانی مکررن منفجر شده. اگر برگردیم به برخی از داستانهایی که شبه داستان است، میگن آغاز خلقت چی بود؟ آقا در اثر یک انفجار بوده. اینا اصلا آغاز خلقت رو در اثر یک انفجار میدانن. حالا ما میدیم این پیشکشتون سه چهار موردی که دانشمندان خودش رو تایید کردن این مطلب رو، اگر چه ما دعوی نداریم وارد این مباحث بشیم، چون مبحث ما نیست، جای ما نیست، تخصص ما نیست، اما به همین میزان نقل قول میکنیم. قطعات آسمانی وجود دارد که اخترشناسا اسمش رو گذاشتن استروئید. میگن ما دعوامون نیست وارد این مباحث بشیم، اما بالاخره برای این که بگیم این مطلب امکان عقلی هم داره، امکان وقوعی هم داره، بالاخره وارد میشیم. قطعات آسمانی وجود داره به نام استروئید. استروئید بهش میگن کواکب کوچک، شبه سیاره. کواکب نه، کره های کوچک شبه سیاره. دو تا اسم براش میذارن. اینا چی هست؟ اینا یه توده ها و یه اجرام آسمانی هستن که گاهی قطرشون کوچولوه، گاهی قطرشون به 25 کیلومتر میرسه. 25 کیلومتر قطر این توده آسمانی است. دانشمندان اخترشناس میگن این استروئیدها در اثر انفجار یک سیاره بزرگ که در بین مدار مریخ و مشتری بوده حاصل شده. سیاره بین مدار مریخ و مشتری بوده منفجر شده. کوچولوهاش قطرش 25 کیلومتره استروئیدها. خب پس چه لزومی داره ما بگیم نشده؟ شده. شهاب سنگ ها که در مدار خورشید قرار دارن، انفجارش و مسائل دیگه. بنابراین از نظر علمی این امکان وجود دارد که توده های آسمانی دچار انفجار و انشقاق بشن، لذا بعید نمیدانم دانشمندان که ما هم دچار این قضیه شده باشد. اشکال دیگری که مطرح میکنن که این اشکال رو حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله در تفسیر نمونه شون بیان میکنن. تفسیر نمونه یه تفسیری است که انصافا در سطح عموم نوشته شده و خیلی هم مشکلات رو حل میکنه. من توصیه میکنم اگه کسی بخواد تفسیری رو نگاه بکنه، حالا المیزان آقا جستش خیلی زیاده، اما خب واقعا فهمش یه تخصصی میخواد، یه دوره درس سنگینه، خب کتاب سنگینه. اما آیت الله عظمای مکارم شیرازی تلاش کردن به همراه اون گروهی که در خدمتشون بودن یک کتابی بنویسن در فهم قرآن، لااقل تا جایی که توانستن آسان بنویسن. حسنش هم این است که فارسیه، ترجمه فارسی نی، فارسیه، یعنی به زبان خود ما نوشته شده، درکش مقدار آسان تره. ایشان اونجا این مطلب رو بیان میکنن، میگن یه عده اشکال کردن و اون اشکالشون اینه، حرفشون هم خوبه، پاسخ خیلی بهتر از حرف اوناست. میگن این قضیه راسته ماه وسط دو نصف شد، خب این قضیه با این اهمیت چرا در تاریخ ذکر نشده؟ هر چی هست تو متون دینیه، یا میگید قرآن یا میگید روایت، چرا مورخین مطلب رو ذکر نکردن؟ با که مسئله مسئله مهمه، مسئله یکی از حوادث و یکی از رخدادهای خلقته. حالا جدای از این که چه کسی اون رو در واقع اجرایش کرده، پیغمبر کرده سر تو سلامت باشه، اما نسبت به یک واقعه ایست که همه باید بفهمن چرا ننوشتن در تاریخ، در تاریخ چرا ذکر نشده. اینجا مراتب جواب رو به این صورت بیان میکنه، حرف هم حرف محکمیه. میفرمایم به این که خب بابا این که شما میگید همه باید اطلاع پیدا کرده باشن، همه نیست. به دلیل چی؟ به دلیلی که شما میدونید ما همیشه در کره زمین چند نفر ازش اطلاع دارن؟ در نیم کره از رؤیتش اطلاع دارن. وقتی ماه در یک نیم کره هست، در اون یه نیم کره دیگه نیست. پس یک دوم مردم مرخ است، یک دوم مردم باقی میمونه. این یک دومی هم که باقی میمونه، خب قضیه که با اطلاعی قبلی اتفاق نیفتاده که، نیمه شبه، خب یک دوم اون نصف هم چی هم؟ خواب هم. خب اونم که به این ترتیب از این بحث خارج هم. حالا اون یه عده‌ای که بیدارن، اون یه عده‌ای هم که بیدارن، هیچ مانعی نداره که بگیم آقا نتوانستم ببینم. بابا یه ماه رو با این همه دستک دومک میخوام برن دنبال شب اول ماه، شب آخر ماه، خب پیداش نمی کنن. تازه با چشم مسلح میرن چه میکنن. میگن آقا چرا ندیدی؟ بگه آسمان قبارآلوده. چرا ندیدی ابریه؟ خب اونا مشمول، اونا هم آدمیزاد هم، اونا هم مشمول همین میتونن شده باشن. پس اون عده‌ای هم که بیدار بودن از یک دوم یک دوم، ممکن است که دچار اختلال دید شده باشن. حالا یه عده بیدارن و اختلال دید و رویت ندارن، اما چرا نقل نکردن؟ خب آقا مسئله شق القمر مسئله بدون سر و صدا بوده. معمولا ما از حوادث آسمانی به دلیل سر و صدا اطلاع پیدا میکنیم. جنابعالی در رخت خواب خوابیدی، رعد و برق میزنه، میفهمی رعد و برقه. اگه این رعد و برق صدا خفه کن بذاره، ویبره بذاره، به حضرت عباس نمیفهمی. خب بدون صدا اتفاق افتاده. بعد مضافاً این که پدیده های آسمانی زمان جلب توجه میکنه، همین خسوف و کسوف که بدون پدیده در واقع صدا هستن، زمان جلب توجه میکنه که به صورت کلی اتفاق افتاده باشه. اگر کل ماه گرفته باشه، کل خورشید گرفته باشه، آدم میفهمه، چون یهو احساس میکنه یه چیزی تو آسمون نیست. اما این شکاف یک پدیده جزئی است، اینجور نیست که ماه نصفش رفته باشه به شرق نصفش رفته باشه به غرب، مردم میگن چی شد این بالا. اون یه شکافی است که در وسط ایجاد شده، یه ترکی است که در وسط ایجاد شده. توجه می‌فهمید؟ در همین عصر ما خسوف جزئی و کسوف جزئی قابل فهم نیست. شما شب خوابیدی با خیال راحت، فردا صبح میاد تلویزیون میگه آقا نماز آیاتو بخونید، چون همیشه اتفاق افتاده. آقا این تلویزیون نگی ما تو آخرش نمی‌فهمیم که. رضا آیت الله مکارم می‌فرماید که بعید نیست با یه همچین مطلبی برخورد کرده باشه. ایشان نتیجه میگیرن اگر در تاریخ ذکر نکردن دلیل برای این نیست که اتفاق نیفتاده. اگر در تاریخ ذکر نکنم ممکنه به یه همچین محظوراتی برخورد کرده باشه. برابر این مشکلی نیست که مورخین ذکر نکرده اند و عدم ذکرش رو دلالت بر عدم وقوع نمی کنن. به جهت این احتمالی که میدن، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، استدلال طرف مقابل باطل میشه. چون اونا گفتن اگر اتفاق افتاده بود ذکر میکردن، ما فقط یه احتمال میاریم. نه اینطور نیست، احتمال ممکن است که اتفاق ممکن است افتاده باشد ولی عدم ذکرش به دلایل است که در حد احتمال هم که باشه استدلال طرف مقابل باطل میشه. بنابراین مسئله شق القمر قطعی اتفاق افتاده، به روایات، به بیان صادق مصدق پیامبر عظیم شأن اسلام و آیه قرآن. اما مسئله شق القمر هم از معجزاتی است که مهمه، اما در ردیف معجزات اعتقادی نیست. یعنی اگه مثلا ما معراج رو قبول نکنیم ضروری دین رو منکر شدیم، اما شق القمر هم چه خصوصیتی نداره، در ردیف این تیپ معجزات نیست. این معجزه از نظر روایت، از نظر آیه غیر قابل انکار، اما این معجزه هم دچار بلایایی شد. اصلش مورد قبول داستانهایی که در اطرافش نوشته اند مورد قبول نیست. یکی از اون داستانها اینه، میگن که آقا این ماه دونس شد، از اون بالا اومد رفت تو گریبان پیغمبر، یعنی تو سینه پیغمبر. پیغمبر نصف اون ماه رو از دست راستش در آورد، نصفه دیگر هم از دست چپش در آورد. به حضرت عباس دروغ این مطلب، ولی به همون حضرت عباس راست از اصل مطلب. یعنی شق القمر اتفاق افتاده، دلیل سوم ما قسم حضرت عباس، ولی هم آیه هم روایت، دلیل سوم ما حضرت عباس. توجه فرمودیم، حالا نرید بگید در یه سفه مزد هم باست، اینه با مزاح از کنه، همون آیه و همون روایات متواقع، همون روایات مشهوره. بحث شق القمر هم تمام. ما در زمانی که شروع کردیم بحث معجزات رسول اکرم رو، گفتیم معجزات رسول اکرم دو دسته هستند. یه دسته معجزات اثری است، یعنی مربوط به 23 سال حیات پیغمبره. معجزات عصری، مهمترین معجزه عصری پیغمبر مسئله معراج است، بعد از او مسئله شق القمر، یکی دو تا معجزه دیگه از رسول اکرم هست که آیات قرآن بر شاهد بیان نمی کنین. این تیپ اول معجزات رسول اکرمه. تیپ دوم معجزات رسول اکرم عصری نیست، یعنی مربوط به حیات خودش نیست، آورده الی یوم القیامه معجزه است. الی یوم القیامه معجزه یعنی چی آقا؟ امر خارق عادتی که می آورن برای صدق ادعای پیامبر و دیگران از انجامش چی هستن آقا؟ عاجز هستن. درست شو؟ تیپ معجزه جاودان پیامبر عظیم الشأن اسلام، مهمترین معجزه رسول اکرم بحث قرآن هستش. قرآن الى یومنا هازا معجزه است، الى یوم القیامه نیست چرا؟ معجزه است. دلیل بر اعجاز قرآن چیه؟ چرا قرآن معجزه است؟ چون هیچ کس تا کنون به ادعای خود قرآن و درخواست خود قرآن اگه مردید کفشاتون رو بپوشید بیاید وسط یه دونه آیه مثل قرآن من بیارید، ولی به شهادت تاریخ و وجدان یک نفر هم تا حالا بلند نشه بگه آقا این عدل قرآن، این آیه که من آوردم، این چیزیست که من آوردم. بنابراین تیپ معجزه جاودان رسول اکرم قرآنشه، یه دونه بیشتر نیست. اصل اصل حیات رسول الله نیست، اما اصل اصل معجزه جاوید پیغمبر است. اگر حضرت تعالی اراده بکند قدری راجع به قرآن صحبت بکنیم و مباحث بعدی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. يا وجيها با عرض تبریک به ساحات مقدس حضرت بقیت الله الاعظم به مناسبت ولادت با سر سعادت حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، خیر مقدم نثار این شخصیت بزرگ آسمانی و هدیه به روح طیب و طاهر امام حسن مجتبی سه صلوات قبل.